أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. سخن در حجیت اجماع منقول به خبر واحد بود. در وجه حجیت اجماع مطالبی رو جلسه گذشته عرض کردم و عرض شد که یکی از این وجوه اینه که ما بیایم مسئله حدس رو مطرح بکنیم، بگیم از اجماع فقها کشف میکنیم قول معصوم رو. چون میگیم کشف میکنیم، این اخبار عن حس نیست، اخبار عن حدس. دو مبنا برای این ملازمه بین الکاشف و المنکشف مطرح شد. مبنای اول بالملازمت العقلیه بود که شد مبنای مرحوم شیخ الطائفه مبتنی بر قاعده لطف، که ما قاعده لطف رو اگر بپذیریم این ملازمه رو اثبات بکنیم بین الکاشف اقوال مجمعین و المنکشف رأی معصوم رأی الحجه سلام الله علیه، به تلازم العقلی ملازمه برقراره و استکشاف اتفاق میفته. کنار این ملازمه عقلی بیانی رو از مرحوم نائینی و مرحوم مؤسس رحمت الله علیه ما نقل کردیم که نشد این ملازمه عادیه رو تحلیل بکنیم و عرض شد که مثل مرحوم امام به این ملازمه عادیه میل پیدا کردن. بیان ملازمه عادیه اینه که ما بین الکاشف و المنکشف ملازمه عقلیه کما علیه شیخ الطائفه بر قائل نباشیم، چون قاعده رو حداقل در تطبیقش با بر ما نحن فیه با اشکال مواجه میدونیم. ولو کبرای قاعده لطف را که عرض کردم، قاعده لطف حالا اگر فرصت شد بحث بکنیم، من حالا اجمالا یه اشاره داخل پرانتز بکنم. قاعده لطف در اصول در چند جا بحث شده و یکیش بحث اجماعه، یکیش بحث تکلیفه، یکی بحث شرایط امره. اقسام لطف، چون لطف ما دیروز تعریف کردیم قاعده لطف رو، لطف مقرب داریم، لطف محصل داریم. تعریف قاعده لطف رو دیروز عرض کردم. بله، این لطف مقرب و محصل اقسامشه که ماهیت لطف مقرب و محصل یه چیزه. حالا علارغم این که شما هم میشنوید که دوتا تحلیل لطف مقرب و محصل، حالا من اگر فرصت شد میگم این یه قاعده کلامی است، در چند جای اصول بهش پرداخته شده، بهش استناد شده و دعوا هم لطف واجب است علالله. لذا بحث میشد که میتونیم علالله حکم کنیم یا لطف واجب عن الله. الان ما در کلاممون عن الله میدونیم وجوب را، منتها اگر تاریخ قاعده لطف رو شما در علم کلام ملاحظه بکنید، بعد ورودش به مسائل علم و اصول رو نگاه بکنید، تحلیل فنی تری میتونید نسبت به مسائل داشته باشید. مخصوصا مرحوم شیخ طوسی اعلا الله مقامه در چند جای اصول از این قاعده استفاده کرده. این قاعده رو یک سری بحث‌های کبروی دارد، چون اون طرح مسئله، تاریخ مسئله، علالله که ما نمیتونیم حکم کنیم، ایجاب علالله نداریم، ایجاب عن الله داریم. این رابطهش با عرض بکنم که حسن قبح عقلی باید تمام بشود یا با حکمت باید تمام بشود. الان ما با حکمت داریم میبریم جلو، یعنی میگیم اگر چیزی مقرب الطائع هست و حکیم انجامش ندهد مخالف غرض است. این استدلالی است که مرحوم خواجه نصیر در تجرید آورده و مرحوم علامه هم در کشف المراد جلو برده. یعنی مبتنی بر حکمت میبریم جلو. آیا این قاعده لطف رو بر اساس حکمت باید ببریم جلو که الان من تقریر کردم، یا باید بر اساس حسن و قبح ببریم جلو؟ این حالا به هر حال به جای خودش بحثایی است، حضرات هم متعرض شدن. ما اگر آمدیم تطبیق قاعده لطف بر ما نحن و فیه رو نپذیرفتیم، به توجیهات متعددی که برخیش رو دیروز عرض کردم که لطف عن الله اگر هم وجوب داشته باشد نسب امام است و بیان احکام از طرق عادیه، این میزان لطف است. اما اینکه نسب امام کردیم کسی گوششو گرفت، رفع المانع که دیگه مصداق لطف نیست. امام رو نسب کردیم و عدمه منا، عدم تصرف از شماست، از ما هست. وقتی عدمه منا شد دیگه قاعده لطف اینجا با خللی مواجه نخواهد شد. مضاف بر این یه اشکال دیگه که برخی از اعلام اصولی مطرح کردن، قاعده لطف اگر اقتضا بکند بر ما نحن و فی که شما تطبیق دادید که یک مجهول و نسبی بیاید القاء خلاف بکند، چون اونجا میگم معلوم النسب لا یزر رو مخالفته لا یزر لانه معلوم النسب، اگر شما نگاه کنید تو یه مجهول النسبی بیاد الغای خلاف بکنه، خب چه میزان بر اون مدعای شما تطبیق میکنه؟ مدعای شما اینه که اگر طائفه محقه بر خطا برود امام باید بیاد هدایت بکنه. آیا واقعا با اظهار خلاف یک نفر مخفی یا غیر معلوم النسب، مجهول النسب که نشناسیم این کیه، آیا واقعا این اتفاق میفته؟ صرف این که ابدای خلاف کرده. حالا این رو ما برمیگردیم انشاءالله که فرصت شد تفصیلا نقوض رو مطرح میکنیم. اجالتا اگر کسی در مبنای ملازمه عقلی یک قاعده لطفه قبول نکرد، این رو تلقی به قبول نکرد، ما پس ملازمه عقلیه رو کنار میذاریم. ملازمه عقلیه بین الکاشف قول مجمعین و بین المنکشف رأی الحجه سلام الله علیه، رأی معصوم سلام الله علیه مجمعین، این ملازمه عقلیه رو نپذیرفتیم. کنار این ملازمه عقلیه ذیل همون عرض بکنم استکشاف حدسی، ذیل استکشاف حدسی بعضی از حضرات ملازمه عادیه رو دادن. ملازمه عادیه رو مرحوم محقق حائری در درر جلد 2 صفحه 372 یه بیانی رو داره مرحوم محقق نائینی. مرحوم آقای حائری رحمت الله علیه این استکشاف بالملازمت العرفیه رو بالملازمت العادیه رو مطرح میکنه. عرض کردم هم مرحوم نائینی به یک معنا تقریب میکنه، به یک تقریبی این مدعا رو میپذیره، هم مرحوم امام میپذیره. مرحوم آقای خویی به فرمایش و استادشون مرحوم نائینی اشکالی داره که ما امروز این رو باید تقریر کنیم ببینیم این ملازمه عادیه رو بپذیریم یا نپذیریم. مرحوم محقق نائینی رحمت الله علیه در فوائد جلد 3 صفحه 150 ایشون میگه ما بیایم بگیم که ان نقول، اینطوری بگیم به وجود الملازمت العادیه بین اتفاق المرؤوسین على امر و رضا رئیس، یک قیدی رو این ملازمه رو تا اینجاش رو عرض کردم، طرح بحث کردم. مرحوم نائینی از اینجا به بعد این قید رو توجه کنید، چون مرحوم آقای خویی به این قید اشکال داره. مرحوم نائینی یک قیدی رو مطرح میکنه، میگه رضای، خوب توجه کنید، رضای مرؤوسین به تعبیری اقوال مجمعین، چون ما مجمعین رضایت بر فرض کنید انفعال مائبر دادیم دیگه، فتوا دادیم، این رضای مرؤوسین به ملازمه اتفاقیه و العادیه از رضای رئیس مذهب کشف میکند و کاشف رضای رئیس مذهب است. به یه قیدی انکان، عبارتشون اینه، نشأ الاتفاق ان تواطئهم على ذلك، یعنی خوب توجه کنید، اجماع ما وقتی میتونه کاشف از رأی رئیسمون باشه که با ملاحظه و با عرض بکنم تواطع هماهنگی این اتفاق افتاده باشد. چی رو خارج میکنه؟ اگر یک وقت ملاحظه، ملاحظه خود این اجماع مجمعین اتفاقیه باشه، ان تواطع نباشه. یه دفعه دیدیم این آقایون با هم سر یه مسئله اجماع کردن بالاتفاق، پس ان تواطع چی رو خارج میکنه؟ اون جاهایی که بالاتفاق چنین عرض بکنم که هماهنگی بین مرعوسین اتفاق افتاده. مرحوم نائینی گویا معتقد است اگر همین طوری اتفاقی اجماعی بیفته، اجماع اتفاقی نمیتونه کاشف از رضای رئیس باشه. ان تواطع اگر باشد میتواند کاشف باشد. مرحوم امام رحمت الله علیه به این بیان مرحوم نائینی اشکالی دارن، اشکالشون رو هم در انوار الهدایا آوردن که عرض میکنم و هم در تهذیب الاصول آوردن. بله، انوار الهدایه جلد 1 صفحه 257 فلا یسقا، عبارت امامه، الا ما افاد بعض محققی العصر رحمه الله، مرحوم نائینی است، الا ما فی تقریرات بحثی که عرض کردم در فوائد الاصول، من ان اتفاقهم على امرن، اتفاق مجمعین بر یک مسئله، ان کان نشأ، این عبارت نائینی است، ان تواطئهم على ذلك، ما آمدیم با برنامه، با اطلاع، با تواطؤ به یک رأی اتفاق کردیم، این اتفاق کان لتوهم الملازمت العادیه بین اجماع المرعوسین و رضا رئیس مجالون، این میتونه کاشف باشه. و اما اذا اتفق الاتفاق بلا تواطئن، که معمولا بفرمایید اجماع مجمعین در فقه این مدلیه، یعنی مرحوم بفرمایید فقهای عصر شیخ الطائفه نیومدن یه جلسه بذارن با هماهنگی به یه اجماعی برسن، هر کسی در شهر خودش، یه کسی فرض کنید در ترابلس بوده، یه کسی در عراق بوده، یه کسی در ایران بوده، دقت میکنید اینها اجتهاد کردن، رأی را دادن، بعد ما میبینیم که این اتفاق حاصل شده. پس معمولاً، نه معمولاً که حتی میخوایم بگیم یقیناً، تمام این اجماعات بلا تواطع بوده. کجا شما شنیدید یه جلسه فقهای بلاد بذارن به یه تواطعی برسن؟ اگر اینطوری باشه، و اما از اتفق الاتفاق و بلا تواطع منهم فهو مما لا یلازم عادتا رضا رئیس، شما چجوری از این اتفاق میتونید کشف بکنید رضای رئیس را؟ ولا یمکن دعو الملازمه. امام میفرماید لا یسقا الا، این فرمایش مرحوم نائینی، عبارت امام اینه، فانه من الغرائب، این چه فرمایشی جناب نائینی میفرمایید؟ اتفاقا اگر بخواهد کشف عادیه بکنه، اون اجماع بلا تواطع کاشفیتش قوی تره، و اینجا حق با مرحوم امامه. یعنی اگر بنا باشد کاشف از منکشف دلالت بکند و کشف بکنه، اون اجماع بلا تواطع خیلی قوی تر کشف میکنه. چطور؟ چون با تواطع باشه محتملاتی مطرح میشه، احتمالاتی مطرح میشه. شاید اینجا فرض کنید یک کسی یه بحثی رو مطرح کرده، دیگران مقهور سلطنت علمی شدن، یه اتفاقاتی افتاده، ولی هر فقیهی در یک بلدی، بعد ما میبینیم اینها مجمع شدن بر یک امری، به تعبیر فنی امام این اجماع بلا تواطع اگر تحلیل بکنیم، کاشفیتش از رأی حجت قوی تر باید باشه از اون کاشف، از اون اجماع با تواطع. و الحق و الانصاف بر اساس این تحلیلی که عرض کردم، اینجا اشکال مرحوم امام به مرحوم نائینی وارده. پس ما بیایم اینطوری بگیم، بگیم مجمعین اگر اجماع بر یک امری داشتن بالملازمت بفرمایید بالملازمت العادیه ما بتونیم رأی حضرت رو سلام الله علیه رو کشف بکنیم. خب این در ملازمه عادیه که عرض کردم که تقریر شد. ملازمه عادیه 3-4 تقریب داره، من این 3-4 تقریب رو باید بگم. این تقریب اول تقریب مرحوم محقق نائینی بود. ما پس بحث گم نشه، در اجماع حدسی هستیم. این حدس یا بالملازمت العقلیه که فرمایش مرحوم شیخ الطائفه بود. اینجا من یه پرانتز باز کنم، اوثق الوسائل حقم با ایشونه. اوثق در حاشیهشون بر رسائل، تعلیقشون بر رسائل، یه نکته رو مطرح میکنه، میگه شیخ اعظم کلماتی رو از شیخ الطائفه نقل کرده و بعد اصرار داره شیخ اعظم که بگه شیخ طوسی، شیخ الطائفه، نگاهش اجماع لطفیست و اصلا مبنای مرحوم سید مرتضی را قبول ندارد که اجماع دخولی بود. اصرار داره بگه رأی مرحوم شیخ و مرحوم سید مقابل همه. اوثق حق با اوثق، اگه فرصت شد من این رو میگم. میگه حتی در این کلماتی که شیخ اعظم نقل کرده از شیخ الطائفه، برخی از کلمات هست که شیخ الطائفه مبنای سید رو هم قبول داره. این رو به عنوان یک رأی و یک نظریه بدیل که مطرح کرده، نه اینکه مقابلش باشه. چرا این کلمات شیخ الطائفه رو که مشعر به این است بلکه دال بر این است که اون مبنا رو هم میپذیره ایشون نگفته و این تقابل رو بین سید و شیخ درست کرده؟ اوثق انصافا زحمت کشیده. بعد کلمات آقایون دیگه هم ملاحظه بکنید این هست. پس تقریب اول در ملازمه عرض کردم عادیه، در ملازمه عادیه بیان مرحوم محقق نائینی بود با اشکالی که مرحوم امام به ایشون داشت و یه اشکال هم مرحوم آقای خویی به بیان استادشون مطرح میکنه. بله بله، این تقریب فعلا تقریب اول تقریب مرحوم نائینیه. مرحوم آقای خویی اشکالشون به استادشون مرحوم نائینی در مصباح اینه، ایشون میفرماین که شما میفرمایید، خب دقت کنید اشکال محقق خویی رو، میگه شما میفرمایید که اگر مجمعین اجماعی داشتند ما بالملازمت العادیه کشف میکنیم رأی حجت را، رأی معصوم را. خب یه اشکالی به این ملازمه، این کاشفیت بالملازمت العادیه مطرحه و وارده و اون اینه لعل لقائل ان یقول، اینکه مجمعین به استناد یک قاعده ای و اصلی به اجماع رسیده باشند که این قاعده و اصل رو ما خب قبول نداریم. ما دیروز در کلمات مرحوم سید عرض کردیم در اینکه مایع مضاف عرض بکنم که مرحوم سید عرض شد در کلمات ایشون که استناد میکنه به قاعده براءت، بعد میخواد تطبیق بکنه بر ما نحن فیه که این که مثلا مایع مضاف بتونه مزیل نجاست باشد یا نباشد. خب اشکال مرحوم آقای خویی اینه. جناب نائینی شما که میفرمایید ما از اجماع و اتفاق مجمعین بالملازمت الاتفاقی و العادیه کشف میکنیم قول معصوم را، ای بسا مجمعین به اعتماد یک قاعده، به تکیه قاعدهی به یه اجماعی رسیده باشن. همین که این احتمال رو مطرح بکنیم کاشفیت بالملازمت العادیه زیر سوال میره. این اشکال مرحوم آقای خویی به بیان استادشون در مصباحه. ولیکن میشه از اشکال مرحوم آقای خویی پاسخ داد، یعنی انتصاراً لنائینی عرض بکنیم که این اشکال با واقع فقه ما، مخصوصاً فقه قدیم ما، منطبق نیست. چون حضرات دقت بکنید، عنایت بکنید، مخصوصاً فقهای قدیم با استناد به قواعد فتوا نمیدادن. شما نگاه بکنید فتاوی قدمای ما رو نگاه بکنید، کم پیدا میکنید به استناد به قواعد. اصلا اینا به متون فقه فتوا میدادن. حالا ما بیایم بگیم مجمعین، مخصوصا عصر قدیم که اینا انشالله در تحلیل نهایی عرض خواهیم کرد، مجمعین فقهای قدیم ما اجماع بر یک امری دارن، اینهایی که تحرز داشتند حتی از اینکه الفاظ روایات را جابجا بکنن. مرحوم شیخ الطائفه میگه که اینا اصلا فتوا میدادن به متون روایات، اگر یک جای متنی هم جابجا میشد یک کلمه ای بهشون انتقاد میکردن چرا کلمه رو جابجا کردید. حالا فقهای قدیم ما، جناب محقق خویی، بحث ما در اجماع قدمایی رو داریم بحث میکنیم، چرا میفرمایید اجماع مجمعین یمکن که با تعویل و اعتماد بر قواعد باشد؟ مجمعینی که حتی از الفاظ عدول نمی کردن چنین احتمالی براشون مطرح نیست. و این اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم نائینی به نظر میرسه که قابل دفاع باشه، قابل پاسخ باشه. پس این شد تقریب اول در ملازمه عادیه به بیان مرحوم محقق نائینی. تقریب دوم در ملازمه عادیه از بیان مرحوم سید محمد مجاهد که یه وقتی من خدمت شما عرض کردم، صاحب مفاتیح الاصول، ایشون بیانی رو مطرح میکنه در کلمات برخی از معاصرین ما هم ریشه هایی از این و رگه هایی و نمود هایی از این قابل مشاهده است. و اون اینه که ما بیایم با تراکم زنون مسئله رو حل بکنیم. ببین اجماع رو حدسی داریم میبریم جلو، بالملازمت العقلیه هم نیست، بالملازمت العادی است. تراکم زنون یعنی چه؟ اینطوری بگیم، در تراکم زنون بگیم هر فتوایی که عرض بکنم که هر فتوایی که از یک نفر از اصحاب صادر می شود ظنی برای ما ایجاد می کند از حکم واقعی که قول المعصومه، قول الحجه هست. فتوای دومی تشدید می کند، فتوای سومی تشدید می کند این ظن رو. از این تراکم ظنون عرض بکنم، از این تراکم زنون یحصل القطع بالحکم الواقعی. مثل تشبیه میکنیم، مثل خبر متواتر. شما چطوری خبر متواتر را، خبر متواتر را چطوری میفرمایید افاده قطع میکنه؟ ببینید به تعبیر سیدنا الاستاد رحمت الله علیه در بحوث که فرمایش ایشون هم آوردیم، اینجا میفرمایند روح حجیت اجماع اینجا همون روح تواتر باشد. در تواتر چطور شما افاده قطع میگید میکنه؟ به خاطر تراکم زنونه، خبر اولی، خبر دومی، خبر سومی تا به تواتر برسه. وقتی به تواتر رسید شما افاده یقین براتون افاده قطع میکنه در تواتر. خب همون روح مفید به قطع را که در تواتر وجود داره ما بگیم در اجماع هم وجود داره. فتوای اول، فتوای دوم، فتوای سوم، وقتی اجماعی حاصل می شود از فقهایی که به تعبیر مرحوم سید در همین مفاتیح و دیگران، فقهایی که به هر حال عرض کنم که اینها شدت ورعشون در افتا معلوم بوده، علمیتشون در افتا معلوم بوده، خب بیایم بگیم که عرض بکنم با تراکم زنون ما به یقین میرسیم. مرحوم آقای شاهرودی سیدنا استاد در بحوث رحمت الله علیه، بعید میبینم امروز فرصت کنم ولی آدرسشو میگم مراجعه بکنید، ایشون فوارق اجماع را با عرض بکنم خبر متواتر مطرح کرده. از جمله یک فرق رئیسیه رو ما اینجا مطرح بکنیم که اگرم فرصت نشد جمیع فروق رو بگیم، این فرق تو ذهنتون باشه. در تواتر اخبار عن حسن هست، یعنی مخبر عن قطعن اخبار میکند عن حسن، میگه آقا من ماه رو دیدم، ان حسن رؤیت رو داره اخبار میکنه. دومی، سومی، چهارمی، این میشه به تراکم اون آقایون اخبار ان حسن میکند، هر کدوم برای شما یه زن ایجاد میکند. این زنون که متراکم بشود، متواتر بشود، برای شما افاده یقین میکنه. ولی در ما نحن فیه میخوایم بگیم یه فارق اصلی بین اجماع و بین خبر متواتر وجود داره. شما در اجماع آیا اون فقیه اول ان حسن داره فتوا میده یا ان حدسن؟ به هر حال درسته که متعدد میشود، درسته که متعدد میشود، ولی احتمال داره چنین فرقی رو و یه فروق دیگه رو ما بین اجماع و بین تواتر عرض بکنیم که باید اینا رو پاسخ بدیم. اگر اینا رو پاسخ دادیم، که احتمالاً ما حالا امروز بعید میبینم فرصت بشه، پاسخ دادیم، این مسئله حل میشود. مسئله تراکم زنون مبنای حجیت اجماع منقول بشود بر این اساسی که عرض کردم. دقت کردید؟ اینو مرحوم توستری در همین کتاب کشف الغنا هم مطرح کرده. حالا این رو باید عرض کردم، این اشکالاتش رو مرتفع بکنیم تا بعد ببینیم که باقی میمونه یا نمیمونه. بله میگم، این هم تقریب دومی است که برای عرض بکنم که ملازمه عادیه هست. یه بیان دیگری مونده من اینو عرض بکنم، لااقل از کلیات بتونیم خارج بکنیم. ما اجماع حدسی بل ملازمت الاتفاقیه رو هم با این تقاریب مطرح کردیم. یه تقریب دیگه از صاحب فصول هست که عرض کردم این آقای توستری نقل کرده، حالا من آدرس میدم اون رو ببینید. یه فرض دیگری در اجماع هست که این رو هم من طرحش بکنم، بعد از طرح دیگه انشالله کلیاتش تمام میشه تا به اتخاذ رأی برسیم، و اون اجماع تشرفیه. ما تا حالا اجماع دخولی رو گفتیم، اجماع دخولی شد اجماع بفرمایید ان حسن، اجماع تشرفی همیشه باید اجماع ان حسن، ان حسن، نه ان حدسن که به دو تقریب بالملازمت العقلیه و الملازمت العرفیه بیان کردیم. اجماع تشرفی رو اینطوری معنا کردن، تشرف، و این فرمایش مرحوم شاهرودی بزرگ در نتایج الافکار جلد 3 صفحه 208، تشرف بعض الفقهاء الاجله به زیارت الحجت المنتظر صلوات الله علیه و اخذ الحکم عنه. تشرفی حاصل می شده، حکمی رو اخذ می کردن، علیه السلام، اخذ الحکم عن علیه السلام. از این طرف لما کان مأمورن به اخفاء ما هباه الله تعالی، باید بیان نکنید، تشرف رو نباید بیان بکنید. چیکار می کردن؟ ادعای اجماع می کردن و این اجماع کاشف هست از قول حجت. خب این می شود اجماع تشرفی. اجماع تشرفی اگر ثابت بشود جزء بفرمایید اخبار ان حسن هست، چون حجت سلام الله علیه رو زیارت کرده. این اجماع تشرفی با دو ملاحظه مواجه هست. یک ملاحظه، تشکر، یک ملاحظه مرحوم آقای شاهرودی در این نتایج الافکار می فرمان لیکن اثباته من اشکل المشکلات. این چه بکنیم این رو؟ من حالا در این حوزه نمیخوام ورود بکنم، اگر شد اگر اشاره بکنید، اگر وقت شد در جلسه بعد، که من یه عبارتی رو از بحر الفوائد براتون بخونم. این که واقعا من اشکل المشکلات تشرف در عصر غیبت، یعنی این اجماع تشرفی هست نیست، من اشکال المشکلات، یعنی عبارتی رو بحر الفوائد آورده، مرحوم آشتیانی آورده، که من براتون امروز آوردم ولی بعید میبینم امروز فرصت بشه. منتها یه اشکالی مرحوم امام به این اجماع تشرفی مطرح میکنه. پس این ملاحظه اول من اشکل المشکلات، این رو چطور میخواید شما یه نظریه بدید که به هر حال در خارج اثباتش، گفت که اثبات دون اثباتهی خرط القطاد، یه اشکالی رو امام مطرح میکنه در انوار الهدایه و اون اینه که شما این مدل اخبارها رو میخواهید با سیره اقلائیه ببینید. مبنای حجیت خبر واحد سیره اقلائیه هست. سیره اقلائیه خبر واحد رو حجت میکنه. کدام خبر واحد رو حجت میکنه؟ خبر واحد معمولی را. اگر یک کسی آمد غرائبی را نقل کرد، ادله حجیت سیره اغلا نمیاد اون اخبار عن القرائب را تحت شمول قرار بده. این یک ملاحظه فنیه است. ایشون میاد یه چیزی رو خبر میده از همین عرض کنم وقایع و عرفیه رو عادیه رو، خب ادله خبر واحد که سیره اغلا هست شامل این میشه، میگه بپذیرید. اگر آمد یک غرائبی رو خبر داد، آیا شما میتونید تمسک کنید به سیره اغلا و این مدل اخبار عن الغرائب رو هم تحت شمول ادله بگیرید؟ امام میفرماید ادله حجیت نسبت به نقل غرائب شمول نداره. اگر این بحث تمام باشد به لحاظ کبرا که تمام است، به لحاظ صغرا هم تطبیقش رو بپذیرید که تشرف در عصر غیبت به هر حال جز غرائبه، این حال خیلی جز امور عادیه عرفیه که ما بخوایم حساب بکنیم نیست. به این اشکال مرحوم امام میخواد اخبار عن تشرف را از ذیل از اجماع تشرفی رو با این اشکال مواجه کنه که ادله حجیت خبر واحد شامل چنین اخباری نخواهد شد. این هم اجمالاً اجماع تشرفی، تا بعد ببینیم که فرصت ما چه میزان اقتضا میکنه به جنبندی برسونیم. والحمد لله رب العالمین.